محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها نحمده ونستعينه ونصلي على خير خلقه وافضل بريته رسول الله وعلى آله امناء الله في ارضه وحججه على عباده و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این صبحگاهان آدینه و جمعه روز امام عصر خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به اسم مکنون مخزون و به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حدیثی از امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه نقل شده است که بسیار حدیثی زیبا و ماننده همیشه شیوا و پرمحتواست که فرمود الحر حر و این قید و حبسه. شخص آزاده همیشه آزاده است، هرچند که او را به زنجیر کشند و به زندان درافکنند. شیر اندر بیشه یا اندر قفس، خصلتش آخر همان شیر است و بس. ولیکن که برای اینکه به حق حقیقت این حدیث برسیم مقدمه ای لازمه. مسکین ابن آدم، بیچاره آدم، وقتی که از مادر به دنیا می آید در دوران سباوت و کودکی آزاد آزاده. آزاده ترین وقت آدمی دوران کودکی است. دل او به هیچ چیز تعلق نداره. شما یک کودک رو ببینید، مثلا براش بلوکه خریدید، این برای خودش یه عمارتی ساخته، جایی ساخته، ساختمونی ساخته، بازیش که تمام میشه بلند میشه با یه لگد میزنه همه رو به هم میریزه، بی خیال میده. براش ماشینکی خریدید، مثلا اسباب بازی خریدید، میذاره زیر پاش له میکنه یا داداشش له میکنه، اصلا خم به ابروش نمیاد. حال مبادا که خراشی بیفتد بر مثلا ماشین ما، به جگرش خال افتاده، ها یه آهد پاره است و شده رفت. هرچه آمد به جهان رنگ خرابی دارد، یه روز خراب میشه، زودتر خراب شد. اما دل کودک آزاده، هرچه که او رشد بکنه کم کمک کم کمک کم کمک علقه ها و علاقه های مختلف مثل تناب های مختلف برگرد دل آدمی میتند و او رو اسیر میکند، میشود جوان و کم کم دلی به کسی میسپره. دل سپردن که اختیاری نیست، عاشق میشه و عشق اسارت، ازدواج خواهد کرد. یک بخش عمده ای از دل او اسیر دلبندشه، اسیر محبوبشه. لذا میبینید مثلا جوانانی رو که در هیئت ها شادابن کار میکنن، قوغان، یو ازدواج میکنه میبینی نیست، کجاست رشته ای برگردنش افکنده دوست، عیال مرخصی نداده، درسته؟ نیست. ازدواج کرد، بعد کم کم نتیجه ازدواج این میشه که فرزندی به دنیا بیاورن. وقتی فرزندی به دنیا آورد، فرزند آدمی دلبند آدمی است. اولادنا اکبادنا، این حدیث ختمی مرتبت بچه انسان پاره جگرشه. میشود دلش علاقه به بچهش نداشته باشه؟ نه. بچه ها اضافه میشن؟ نه اینکه عرض بکنم نباید ازدواج کرد، نه اینکه عرض کنم که فرد، نه، اینا هر کدام به جای خیش نیکوست، ولی باطن قصه رو که ببینید هر کدام از اینها به دل آدمی یه بندی میزنند و کم کمک آدم را اسیر میکنند. به همین جهت شما ببینید در جاده ها، مثلا شما هم دیدید، من هم دیدم، شما هم چشیدید، من هم چشیدم، جوان آدمی پشت فرمون می نشینه، هیهات، میره که میره مثل موشک، قوقاست در رانندگی. زنش می دید بچه دار میشه، می بینید رانندگی شد مثل آدم. چرا؟ حتی در جاده ها من در غیر ایران هم دیدم، نه که فقط در ایران، که در بزرگ راهای بزرگ می بینید که یک بیلبورد زده بزرگ عکس دخترکی، یه مثلا فرض کن پسرکی، نوشته بالاش که بابا من منتظرم، نه پلیس نه دوربین هیچ چیزی نمیتونه مهار کنه. به این تابلو که میرسه، عکس بچه رو میبینه، یاد بچهش میفته، ناخودآگاه کنترل میشه، چون دلش بنده، دلش بنده، دلبند و فرزنده. یکم جلوتر که رفت مسکنی لازم داره، خونه ای گرفت، یه بخش دل گیره خونشه. حالا این گیره ممکنه که درجاتش مختلف باشه. الان یه آقایی هست در مشهد، خدا حفظش کنه، ولی 12 ساله داره خونه میسازه. حالا میدونم کی قراره بره بهشت شداد. شداد سالها باقی و قصری ساخت که تمام نعم بهشتی درش باشه. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ روزی که همه چیز آماده شد گفتن خب بفرمایید، پاش آمد بگذاره تو بهشتش، رفت به جهنم. یک بخشش مسکن، یک بخشش باغ. بعد اما و صد اما که مقام، بدترین دلبستگی، میز و ریاست. همین جور به گرد آدمی میتند 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 و قعدت بی اغلالی، به زمین مینشونش. عرض کردم هیچ کدام از اینها ما فرهنگ تصوف و زهد دروغین و اینها نداریم، هر کدام به جای خود لازمه، اما بحث دلبستگی است، بحث علقه است که تا چه حد آدمی رو به زمین نگه بداره و زمینی کنه آدم رو. جلوتر میره، ممکنه اصلا به یه توهماتی انسان اسیر باشه، یه کسی اسیر توهم باشه. مثلا چی؟ اسیر حرف مردم. گاهی دیدم در جاده ها پشت یکی مثلا از این کامیون ها، یا مثلا دیدید نیسان ها، پشت او نوشته که امان از حرف مردم. و واقعا انسان تا به حرف مردم گرفتار نشه نمیشه که گزند این حرف مردم چقدر مؤثره. ولی حرف مردم زیاده. در حدیث داریم که رزن ناس لا یملک، شما نمیتوانید کاری بکنید که همه مردم راضی باشن از حرف زدنت. و السنت هم لا تزبد، و نمیتوانی دهان همه مردم ببندی. میتوانی دهان مردم ببندی؟ نه، دهان مردم باز و حرف میزنن، بزنن. حرف حرف باد هواست. نباید خیلی انسان اسیر حرف مردم باشه، ولی یک عده هستن واقعا. یک عده رو حرف مردم به جهنم برد. شما میدانید که مرحب خیبری به خاطر حرف مردم به جهنم رفت. مرحب خیبری روزی که در جنگ خیبر مواجه با امیرالمؤمنین شد، رجز خواند. قد علمت خیبر انی مرحبو، شاک سلاح بطلون مجربو. خیلی هم قلدر و گردن کلوف بود که تمام فدراسیون شما به گردن کلوفتی اون بودن. آقای طالقانی یه گردن کلوفت روی کلاه خودش، گفتن سنگ سمنی سوراخ کرده بود روی کلاه خودش، سنگ گذاشته بود، با یه سنگ 10 کیلویی روی سر می جنگید، میخواست نشون ده که من گردن کلفتم. و واقعا شجاع بود، از شجعان یهودیان بود. این وارد میدان که شد گفت قد علمت خیبر، خیبریان می دانند که من مرحبم، مرد جنگیم، شاک سلاح، شمشیرم رو کشیدم، بطلم، تهمتنم، دلاورم و بطلان مجربو و میدان دیدم، رزماورم، بی تجربه نیستم. امیر المومنین نوجوان در مقابل او با 25-6 سال سن، امیر المومنین هم از این طرف رجز خواندن. فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره، تو اگر مرحبی منم همانم که مادرم مرا شیر نامیده. دیدن مرحبه، به این قول پیکری و تهمتنی فرار کرد. یهودیان ریختن دورش، کجا؟ گفت دیشب خواب میدیدم یک شیری منو پاره کرد. این میگه که من شیرم، همینه خوابم. اگر رفته بود، رفته بود، به شمشیری به فرق اون نمیخورد که تا ابد در جهنم باشد. اما حرف مردم، گفتن مرحب، حالا که داری در میری، فردا دخترهای یهود، زنای یهود چی میگن؟ میگن از مقابل یک جوان مثلا نوآزموده 25 ساله در رفتی؟ چی میخوای جواب حرف مردم بدی؟ برگشت امیرالمومنین سلام الله علیهم، پدر و مادرم به قربانش ضربتی به فرق او زدن که اون سنگر رو نصف کرد، جمجمش هم نصف کرد، شمشیرشون امیرالمومنین از وسط چونش کشیدن بیرون. حالا برخی هم در برخی مصادر نوشتن تا پایین بدنش رو. ابن ابوالحدید میگوید علی ابن ابی طالب ازا قد تا قد، وقتی از قد میزد کامل به دو نیم تقسیم میکرد. اینو ابن ابوالحدید سنی میگه. حرف مردم رو به جهنم کشید، یعنی اسیر حرف مردم، اسیر یک زخم زبان، اسیر یک طعنه است. و نمونه هاش فراوان. پس گاهی اسیر فرزنده، گاهی اسیر خونشه، گاهی اسیر ملکشه، گاهی اسیر باغشه، اسیر دلشه، گاهی اسیر زنشه، گاهی اسیر زندگیش و آرامشش و حفظ آرامششه، گاهی اسیر پست و ریاست و مقام یا ثروتشه، و گاهی اسیر حرف مردم. و غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. فکر میکنیم دل گرفتاره، گرفتاره. گاهی انسان خدا نشون میده به آدمی که چقدر گرفتاری و گرفتار چه چیزهایی هستی. در مسیر راه که حضرت سید و شهدا روحی له الفدا تشمیع آوردن به طرف کربلا، بعد از کشته شدن و شهادت جناب مسلم ابن عقیل و هانی ابن اوروخ و اوضاع کوفه خیلی بحرانی شده بود. همه میدانستن هوا پسه و این ابن زیاد و ابن سمیه ناپاکزاده آمده و با مسلم و هانی، چون هانی خیلی قدرت داشت در کوفه، خیلی قدرت داشت، پرنفوذترین شخصیت کوفه بود و رئیس یکی از بزرگترین قبایل و پرشمارترین قبایل، با هانی که این کار رو کردن دیگه با بقیه چه کنن؟ میدانید که ثروت زیاد یا موقعیت اجتماعی انسان رو محافظه کار میکنه. کسی که هیچی نداره خود چی داره که ببازه؟ بیباکه. اما یک کسی که ثروتی داره، موقعیتی داره، موقعیت اجتماعی داره، مصلحت اندیش میشه. مصلحت اندیش، اما دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. عبیدالله ابن حر جعفی از اشراف کوفه است، ثروتمندم هست، دید هوای اوضاع سیاسی کوفه پسه و خیلی آشوبه، زد از کوفه بیرون به عنوان مسافرت که در گیر قصه حضرت ابی عبدالله نشه. اما خدا کشتی آنجا که خواهد برد. تو یکی از منزلایی که تو بیابون اتراق کرده بود، ابی عبدالله و قافلهشون هم اومدن همونجا اتراق کردن. ایداد و بیداد چیکار بکنه؟ در قصه زهیر ابن قین، حالا خواهم عرض کرد شاید فردایی، که آقا علی اکبر رو فرستادن دم خیمه زهیر و او ایشون تشریف آوردن و فرمودن عجب الحسین، بیا ببین بابام چی میفرمایند. در قصه عبیدالله ابن حر جوفی، خود حضرت سید و شهدا با اون جلالت و عظمت بلند شدن تشریف آوردن به خیمه عبیدالله. چی بگه؟ سید شباب اهل جنه، خیلی اعتبار داشتن حضرت، اینجوری در نظر همه اعتبار داشتن. وارد شد و بلند شد و احترام کرد و نزول اجلال فرمودند و نشستند. فرمود ای عبیدالله ابن حر، عرض کرد بلی ابن رسول الله، خب نامه اعمال ما بر امام عرضه می شود. فرمود بین تو و خدا گناهان کبیره فراوانی هست، خیلی وارد سنگینه، خیلی آلوده ای. گمان نکن که من تو را به یاری خودم میخوانم که میخوام برم مثلا به خلافت برسم، به حکومتی برسم، به قدرتی برسم، میگم تو هم بیا. نه، من میروم و این امت مرا خواهند کشت. تو چه بیایی با ما چه نیایی با ما، من کشته خواهم شد. اما چون بارت خیلی سنگینه و خیلی آلوده ای، من این سعادت ابد رو بر تو عرضه میکنم، بیا تا برویم. اگر با من کشته بشی و در زمره اصحاب من باشی، به شفاعت رسول خدا میرسی و پاک پاک خواهی شد. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. خوان آزادش کنن، سنگین بارش. ببینید چی گفت. بس ما چیست؟ بس القا و علاقه ها. گفت آقا حقیقتش این است که من خونه ای توی کوفه دارم، میترسم اگر با شما بیام اون خونم رو ابن زیاد خراب کنه. چند بار رفتید کربلا؟ چند سال گذشته؟ 1400 سال. 14 قرن مردم میان پایین پای امام حسین و اصحاب الحسین، میگن فستم والله، فستم والله، فستم والله. عبیدالله ابن حر میتوانست یکی از اونها باشه. گفت خونم رو خراب میکنه. خونه 4 تا آجر رو کشت. حالا بگو خونش مثلا 10,000 متر بود. بگو در فرمانیه مثلا کوفه بود. خونه نگذاش از اصحاب الحسین بشه. امام میخواهند که القاها رو ببرن و آزاد بشه. فرمودن خونه من در مدینه مال تو از الان. دلت بند خونت دیگه، خونه من مال تو. گفت آقا یه باقی دارن. تاریخ رو ببینید. یه عده دوستان سال گذشته رفته بودن خدمت آقای سیستانی از تجار، بعضی هم اینجا هستن الان از اونجا. رفته بودن خدمت آقای سیستانی، 4 تا کار خیر کرده بودن. یک عزیزیشون اینا رو برده بود که آقا تشویقشون کنن در جنوب، کارهای خوبی کرده بود. بعد من به یکیشون گفتم خب حالا شما رفتید اونجا خدمت آقای سیستانی، آقا به شما چی فرمودن؟ گفت بهتمون زد. گفتم چرا؟ گفت ما رفتیم نشستیم، گفتیم الان آقا میگن مثلا خدا خیرتون بده چنین چنان از این حرفا. تا نشستیم آقا شروع کرد از تاریخ هخامنشیان و از ساسانیان مفصل درس تاریخ گفتن. حالا ما هم همه مثلا تجار و سنی از اون گذشته کلاس تاریخ. بعد در اواخر مطلبشون فرمودن تاریخ رو بخوانید، تاریخ بخوانید. و این البته دستور امیرالمومنین سلام الله علیه. ببینید چقدر عجیبه. گفت آقا من یه باغی دارم، میترسم باغم رو آتش بزنه. شک نکنید اگر کسی آمد به شما گفت اهل بیت ما نادار بودن و فقیر بودن و ناچار بودن، حتما دروغ میگه و حتما شیاده. اگر یک کسی گفتش که آقا من یک ژیان قرازه بیشتر ندارم و یه آلونکی هم دارم، بنابراین من میتونم بهتر خدمت کنم، حتما دزده به در سوخته. چون مردم مدیر لازم دارن. نباید تبلیغ ناداری کرد، نباید تبلیغ ناداری کرد. یعنی اگر یک کسی مثلا در عالم صنعت یا در عالم تجارت 50 سال زحمت کشیده و نتونسته مثلا برای خودش آهن پاره جور بکنه، خب این معلوم شده شخصی که در عالم بیزینس و تجارت قدرت برنامه‌ریزی نداره دیگه، درسته؟ خب به درد چی میخوره اینو بذار وزیر بعد میشه همین. اهل بیت ثروتمند بودن. دیشب دیروز کسی آمد همچین با حالت طعنه مثلا یه چیزی حالت بدبینی، گفت آقای سوال، گفتم بفرمایید. گفتش که این اهل بیت ما چی کاره بودن؟ همچنین مثلا در ذهن میخواست بگه یعنی بیکار بودن. گفتم اهل بیت ما؟ گفت بله. گفتم مادر بزرگ اینها بزرگترین تاجر تاریخ عربه، خدیجه الغره. تمام ثروتش رسید به رسول خدا و رسول خدا قوی تر از هر تاجری قبل از اسلام 15 سال تجارت کردن. اسلام هم که آمد تجارتشون ادامه دادن. تمام اهل بیت ما تاجر بودن. امیرالمومنین علاوه بر تجارت، کشاورزی و فلاحت و چاهزنی و قناتزنی رو هم ابداع کردن. تا امام صادق بیاد تا تک تک ائمه ما تجارت داشتن. بله البته خودشون بلند نمی‌شدن برن بیان، کارگزارانی داشتن کار تجاری رو براشون انجام میدادن. بعضی وقتا هم خودشون تشریف می‌بردن. قرازم که فکر نکنید حالا مثلا اهل بیت ما نادار بودن. سید و شهدا سلام الله علیه امام حسین در مدینه باقی داشتن که این باغ اینقدر شکوهمند و بزرگ و عظیم و زیبا بود که معاویه ابن ابی سفیان از ذبح الله فی النیران باغ رو از حضرت به 1,000,000 دینار طلا خرید. حضرت نفروختن. 1,000,000 دینار طلا، نه نقره نه درهم، حضرت نفروختن. آوازه این باغ در کل عرب پیچید که حسین ابن علی پسر رسول خدا باغی دارد که 1,000,000 دینار خلیفه از او خریده و نفروخته. بعد آقا به عبیدالله ابن عمر جوفی گفتن تو میترسی باغ تو آتش بزنن؟ اسم باغ من رو شنیدی؟ گفت بله 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 شنیدم. فرمود اون باغ از الان شرعا مال تو، مجانی، سبک کن خودتو، یکی برتر بر این بالا. نمیتونست. گفت آقا زن و بچه هم فرزند، زن دلبند گیرش انداخته. در نهایت خوب آدم راست بگه، راستشو گفت. آخرش گفت ابن رسول الله من حقیقت اصل مطلب رو خدمتتون عرض کنم. فرمودن بگو. گفت حقیقتش اینه که آقا من هنوز از دنیا سیر نشدم، نمیتونم دل بکنم. شما میفرمایید من گناهان سنگینی دارم، درسته من خیلی آلودم. شما میفرمایید بیا با من بریم و اگر کشته بشی به شفاعت پیغمبر، اینم یقین دارم، اما از دنیا سیر نشدم، نمیتونم دل بکنم. بعد دید خب خیلی بد شده، پسر رسول خدا آمدن به استنصار به خیمه او آمدن، خیلی آبروریزیه. خواست مثلا یه کاری بکنه که از این وضع در بیاد. گفت آقا یه اسب عربی بسیار عالی دارم، سمند تیزپاییست، اینو تقدیم میکنم هدیه محضر شما که از خجالت در بیام. در هیچ مخمسه آدمی گرفتار نمیشه مگر اینکه این میتواند مثل باد آدمی رو به هزیمت ببره و نجات بده. فرمود وقتی از جانت دریغ میکنی در راه ما، مرا چه نیاز به اسب تو؟ من میگم دارم میرم کشته بشم، تو میگی اسب بهتون میدم که در برید. از کجا در برم؟ مولا امیرالمومنین با قاطر میآمدند وسط میدان، با قاطر وسط میدان جنگ، میگفتن یا علی آخه قاطر وسط میدان؟ فرمود بله. گفتن چرا؟ فرمود من با یه چیز سوار بشم، اگر دشمنم فرار کنه از من، من اونقدر مرد هستم که دشمن زخمیم رو تعقیب نمی کنه، لذا لازم نیست به کوب برم، سر جام وامیستم در رفت رفت. و من هم پشت به دشمن نمی کنم که بخوام من در برم، من آمدم که بجنگم، قاطر باشه. یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ عبیدالله ابن عمر جعفی رو چی از پا انداخت؟ خونه، باغ، زن و بچه و دنیا. در احوالات او نوشته اند که 5 سال بعد از عاشورا زنده بود و تمام این 5 سال میگریست و حسرت میخورد که وای چه فرصتی رو از دست داده. و این رو بدانید اگر پول شما، اگر آبروی شما، اگر بیان شما، اگر هنر شما صرف اهل بیت نشه، اگر صرف شد ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. به قول فیض کاشانی عزت هر دو جهان خدمت اهل بیت است. و اگر صرف نشد نکبت به سراغتون خواهد آمد. عبیدالله ابن حر جوفی حاضر نشد در راه امام حسین کشته بشه، از اشراف و ثروتمندان کوفه بود. 5 سال بعد یاغی شد، تاغی شد، دزد راهزن شد، دزد شد. او رو گرفتن با اطرافیانش سر بریدن، اما به جرم دزدی. خونه بالاخره رو زمین ریخت، سرش هم از بدن جدا شد، اما سرش در کنار سر عزیز زهرا به نیزه نرفت، عنوان دزدی به نیزه رفت. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب ریاست همتون شنیدید. شب عاشورا ابی عبدالله ام فرمودن خیمه ای زدن وسط میدان، هم فرمود که به ابن سعد بگید بیا توی این خیمه کارش دارم. الان از حرم سید الشهدا که مشرف میشید، حرم اول فصل سلام الله علیه، سمت چپ شما در بین الحرمین یک کوچه هست، یه بازار هست، بهش میگن سوق السلام. اونا که بیاید جلو، بیاید یک 500 متر بیاید سمت چپتون، بسیاری دیدید روی دیوار یه ذریح مانندی هست و کاشی بالاش نوشته این مکان ملاقات عمر سعد و امام حسین است، لیلت عاشورا شب عاشورا. عمر سعد آمد با پسرش ابی عبدالله، با علی اکبر و ابوالفضل آمدند، نشستند شب عاشورا. فرمود که عمر سعد فردا چه کاری؟ گفت اگر بیعت نکنید حسین، جنگی میکنم که حداقلش پریدن سرهای شما از بدنهاتون باشه. با حلم و متانت میشنیدن. فرمود خب اگر چنین کردی میدانی فرجام تو و کار تو چه خواهد بود؟ گفت یقین دارم که جهنمی هست، یقین دارم به جهنم خواهم رفت. فرمود اتق الله. چرا؟ خب مکن. اونم راستشو گفت. گفت یا ابن رسول الله، هر چه فکر میکنم نمیتوانم از حکومت ری صرف نظر کنه. ما قم ساکنیم، هر وقت من میام تهران چشمم به این کوه ری میفته، آه از دل من برمیاد وا ویلا ری، این بدبخت شقی جنایتی کرد که بالاتر از او تصوری نیست، به شقاوتی رسید، به درکاتی از جهنم رفت که احدی نمیره سرش. سید الشهدا فرمود که اگر چنین است بدان که از ری که بماند از گندم کوفه بسی نخواهی خورد و سرت را در رخت خواب می برند. فیلم مختار اینجاش اشتباهه. فیلم مختار نشون میده که میریزن توی خونه عمر سعد و او شمشیر میکشه و میاد توی ایوان و شروع میکنه به جنگیدن و تا بالاخره نخیر، این نیست. فرمود سرت را در رخت خواب می برند. از شقاوت با پوزخند گفتش که جوشم ما بسه. وقتی فرمود گندمم زیاد نخواهی خورد، گفت جوم ما رو بسه. امام حسین به غضب بلند شدن، آقا سرش رو بریدن. وقتی که مختار وارد کوفه شد، اشراف کوفه آمدن گفتن که این اشراف کوفه عجب بیشرف بودن، آمدن گفتن که به عمر سعد امان بده. مختار هم یه امان نامه نوشت برای عمر سعد. اصحاب مختار آمدن گفتن دیدی سیاست تو رو هم فاسد کرد، ما به هوای خونخواهی حسین با تو همراهی کردیم، تازه که با قدرت رسیدی اول به عمر سعد امان نامه میدی؟ گفت شما صبر ندارید، ببینید با اون چه میکنم. متن امان نامه من این است که تا عمر سعد در خانه خودش نشسته در امانه، پاشو گذاشت بیرون خونش هدره، صبر کنید چند روز. بعد از یه 10-15 روزی شب مختار در دارالاماره نشسته بود، گفت فردا صبحگاهان کسی را خواهم گشت که چشمهای درشتی دارد و ابروهای پهنه. به هم تمام ریخت نحس عمر سعد رو بدون اسم گفت. خبر دادن به عمر سعد که مختار گفته قسم خورده صبح تو را میکشد. این بدبخت وحشت کرد، از خونه بلند شد، اومد بیرون، رفت سراغ اون یکی، رفت سراغ اون یکی که من چه خاکی به سرم بریزم. خودش امان رو شکست، خودش عهد رو شکست، خودش شکست. سیاست مختار این که وقتی مختار 2-3 ساله بود آوردنش پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین روز زانو نشوندنش، یه دستی به سرش کشیدن، گفتن عجب کیسی تو، خیلی به زرنگی. امیرالمومنین به او فرمودن. صبحگاهان که شد، خب خودش عهد رو شکسته، جناب مختار مأموری رو فرستاد که برو عمر سعد رو بیار. این وارد شد، این شقی خواب بود، وارد شد به اتاقش، این تو رخت خواب بود. گفت ابن سعد قم، بلند شو که باید بین پیش امیر مختار. دشداشه اگر تنتون کرده باشید، دشداشه برای بلند شدن و نشستن لمی داره، اگر بلد نباشید پاتون به پیچه تو پیراهن، به صورت زمین میخورید. از وحشتی که کرد تو رخت خواب آمد بلند شه، پاش به دشداشهش گیر کرد، به صورت خورد زمین. اینی که رفته بود بیارش دیگه نتونست تحمل کنه، نشست سرشو برید، تو رخت خوابش برید. آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. چی از بینش برد عمر صدر؟ خب به ریاست. خیلی خنده دارن تو کشور ما، یک عده چنان مثل کنه چسبیدن به هشباب این میزا که حالا میگن که آقا سنت رفته بالا، 60 رفتی بالا 65، میره گواهی میاره که من چند درصد جانبازم. حالا یادت افتاده که جانبازی؟ آقا جانباز بودی، حالا میزباز باش. یک دفعه میزو ول کن. حضرت عباسی پدر مردم در آوردی چرتا پیر پاتال فسیل به اسمی که تجربه دارید، تجربه خرابکاری دارید. مردم به اصل دین دارن فحش میدن به خاطر رفتار غلط شما، به خاطر بی برنامگی شما. گیجید اصلا، معلوم خودتون هم نمیدونید چیکار میکنید. آرو دین رو بردید. بیاید بشینید ببینید جوانها چی میگن. والله ما خیر و مصلحت این مملکت رو میخواییم. خدایی نکرده اگر این امنیت بره، خدایی نکرده اگر تنها کشور شیعه در جهان، نباید بازی کرد، نباید کاری کرد که مردم به سطوح بیان به خاطر 4 تا عرض می شود که جن خرتر. قرازم الگاه ها و علاقه ها، حرف مردم رو عرض کردم، منزل رو عرض کردم، فرزند رو عرض کردم. شاید از عجیب ترینش که فردا انشالله اگر زنده باشم عرض خواهم کرد، قصه زبیره. امیر المومنین فرمود ما زال از زبیر و رجل من اهل البیت تو نهج البلاغه، حتی نشأ ولده المشوم. زبیر در حد سلمان بود، من اهل البیت بود، تا این پسر شومش عبدالله بزرگ نشده بود. پسره که بزرگ شد، پسر زبیر پسر عمه پیغمبر من اهل البیت رو کاری کرد در مقابل امیرالمومنین بیسته و شمشیر بکشه. محبت فرزند، محبت فرزند او رو به جهنم کشانی. بنابراین غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اما به اصل مطلب میرسیم صبح جمعه ان شاء الله عنایت امام زمان با این مطلبی که خواهم گفت شامل حال تمام این جمع بشه، چون حضرت ولی از به شدت به این مطلبی که عرض میکنم حساسن و احترام میگذارن و دلبستن. دل اگر هست، دل زینب کبرا باشه. آفرین باد بر آن همت مردانه دل. دل اگر هست، دل زینب کبرا باشد. ببینید آقایون، یه وقت هست کسی ناداره، ناچاره، فقیره، شوهرش مثلا یه آدم عادیه، یه آدمیه که مثلا یک رتبه اجتماعی پایینی داره، کسی نیست. خب حالا این مثلا فرض بفرمایید خانم داداش بزرگوارش میخواد بره جایی و تمام زن و زندگی و همه چیزو ول کنه و همراه داداشش را بیفته بره، این خیلی هنر نیست. میدانید زینب کبرا در چه خانه‌ای زندگی میکرده؟ میدانی چه شوهری داشته؟ عبدالله ابن جعفر پسر جعفر طیاره. وقتی جناب جعفر ابن ابی طالب در موته به شهادت رسیدن در غزوه موته، 3 تا پسر از اون باقی مان. از بس پیغمبر به جعفر علاقه داشتن، کفالت این بچه ها رو خودشون بر عهده گرفته بودن. خیلی به بچه های جعفر علاقه داشتن. بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. المرء یحفظ فی ولده. و به اینها رسیدگی می کردن. یه روزی داشتن تشمی آوردن توی کوچه های مدینه، عبدالله 5-6 ساله بود، کنار کوچه نشسته بود بازی میکرد. خب این اسباب بازی های امروزی پلاستیکی و فلزی و مدرن و الکترونیک که نبوده، گل بازی میکردن دیگه. گل درست میکردن، باش ظرف درست میکردن، چیزی درست میکردن. پیامبر تا دیدن عبدالله را سلام کردن، فرمود من تا زنده ام سلام به بچه ها و کوچکتر ها را ترک نمی کنم. کنارش نشستن. چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. بابا عبدالله چیکار میکنی؟ گفت بازی میکنم یا رسول الله. چی ساختی بابا؟ گفت باغ. فرمودن باغه؟ گفت بله. جام جهان نماز ضمیر منیر دوست. پیامبر در آینده چه میبیند؟ فرمودن باغ تو به من میفروشی؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود چند؟ گفت یه مش خرما. فرمودن صبر کن. رفتن یه مش خرما آوردن دادن به دستش. فرمود دست بده به من. دست کوچیکش گذاشت تو دست پیغمبر. فرمود بگو بعتو، فروختم. پیغمبر تاجرش کردن. گفت فروختم. پیامبر فرمود اشتریت، خریدم. دستش که تو دست پیغمبر بود فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خدا به دستت برکت بده. دقت بفهمید، نفرمود ثروت بدهد، بس و ثروتی که نکبته و وزر و بباله، فرمود برکت بدهد. با این دعا عبدالله ابن جعفر شد بزرگترین تاجر و بزرگترین سرمایه دار تاریخ عرب. خودش گفته از هر معامله‌ای که میکردم 10 برابر افراد عادی سود میبردم به طرز عجیب. و پیامبر فرمود خدا به تو برکت بدهد. عبدالله ابن جعفر در کرم و در سخاوت کاری کرد. دیروز از حاتم طایی صحبت کردیم، گفتیم حاتم طایی اسطوره نبوده، واقعا همچین آدمی بوده که عرب به طور کلی حاتم طایی رو از یاد برد. شعرای عرب در سخاوت عبدالله شعر می سرودن. 3 جمله من از 3 نمونه از سخاوتش رو میگم، ببینید این چه جور آدمی بوده. 1، وقتی میرفت سفر تجاری، خب حالا الان که نبوده که با سرعت برن و بیان، یه سفر تجاری 6 ماه یا 1 سال تا برن و بیان طول میکشیده. تمام مردم مدینه، فقرا و نیازمندان و هر کسی هر چی لازم داشت، از هر مغازه‌ای میرفت خرید میکرد، میگفتن آقا پولش، میگفت بذار به حساب عبدالله بن جعفر. مغازه‌دارهای مدینه کلشون قبول میکردن، مینوشت، چوب خط میکردن، هر کی به هر مقدار. بعد 1 سال که عبدالله ابن جعفر میامد، بعد از 1 روز همه کسبه میامدن به منزلش، چوب خطاشون رو میآوردن، میگفتن یبن جعفر یبن تیار، مردم این مقدار از ما جنس بردن به حسابشون. گفت همه قبول، همه رو بپردازید. چقدر نباید کریم باشید؟ 1 نمونه. نمونه دومشون در هنگام مرگ مریض بودن، هیچکی به عیادتش نیامد. پرسید که بابا من عبدالله ابن جعفرم، چرا هیچکی به عیادت من نمیاد؟ گفتن تو از بس قرض دادی به مردم، هر کسی رو که پیدا بکنی در مدینه به تو بدهکاره، روشون نمیشه بیان چشم به چشمت نگاهت بکنن. گفت به مردم اعلام کنید که عبدالله ابن جعفر هر کسی هر چی ازش بهش بده کار همه رو بخشید تا مردم بیان دیدنم. اونقدر جمعیت آمد که تاریخ می‌نویسه در منزل شکست. نمونه سوم، به او خبر دادن که در مدینه یک کنیزی رو آوردن. آخه ما تا میگیم کنیز فکر میکنیم مثلا یک کنیز سودانی سیاه، نه آقا، عرب به دنیا مسلط شده بوده، همه جا رو گرفته بوده، زیباترین دختران ایرانی و رومی و گرجستانی رو به عنوان برده می آوردن در بازار مدینه می فروختن. گفتن یک کنیز سپید روی مه پیکری آوردن به مدینه که چندان زیباست که 30,000 دینار طلا قیمتشه و کسی نمیتونه، فعلا تا حالا کسی نتونسته بخرش. کارای خدا که کار عشق کار عقل نیست، یک برده سیاه کاکاسیایی هم تو این کاروان این کنیزه بوده، عاشق این کنیزه شده، 24 ساعته گریه میکنه براش با عنوان جوک و با عنوان طنز که ببین چی شده. خبر دادن به عبدالله ابن جعفر، پول فرستاد کنیزه رو خرید، آوردن. پول فرستاد کاکسیاه رو خرید، آوردن. بهش گفت عاشق این شدی؟ گفت بله. گفت تو رو آزاد کردن، برد سیاه رو، اینم آزاد کردن، عقدتون رو میخوانم زن شوهر باشید، فلان باغ من هم مهر شما، برید زندگی کن. چقدر کرم بود. منزل او در مدینه قصر بود، هر روز صدها نفر سر سفره او می نشستن. منزل کیست؟ منزل زینب کبرا. بیبی چند نفر خدم و حشم دارن؟ چه خانه ای دارن؟ نمونه ای دیگری عرض بکنم خدمتتون. معاویه کارش گیر کرد در دولت خودش. دولت از عبدالله ابن جعفر وام گرفت. وام گرفت، دولت از عبدالله ابن جعفر داد. بعد که معاویه بعد از چند سال آمد برگردونه، گفت من انقدر کریمم که چیزی که دادم پس نمیگیرم، برو پسر ابو سفیان، نمیخواد بدی. یک کسی از رفقا جواب میگفت آقا به معاویه کمک کرده. گفتم اتمام حجت کردن، اونا بی شرم بودن. اونا بیشرم بودن که ای بیشرم، من به دولت تو وام دادم، زن من رو بردید در خرابه نشوندید. اونقدر ثروت داشته و اونقدر موقعیت اجتماعی بالا داشته، آبرو داشته و اعتبار داشته که معاویه اواخر اون با وزرای خودش، با دوروبریان خودش مشورت کرد که من میخوام یه کاری بکنم یزید به خلافت برسه، یزید بی آبروس، چیکار کنم براش کسب آبرو پیدا کنم؟ گفتن یه زنی براش بگیر که آبرومند باشه. گفت کیا بگیرم که آبرو و عزتی باشد برای یزید و برای بنی امیه؟ گفتن در عرب خانه‌ای به ثروت و موقعیت و جلالت و حشمت خانه عبدالله ابن جعفر پیدا نمیشه. اگر دختر او رو بگیری، از یک طرف نواده علی ابن ابی طالب است، از یک طرف نواده جعفر ابن ابی طالب است، بزرگترین شرف نسبت رو نسبی رو دارن، وحشتناک هم ثروتمندن. معاویه ابو الدرداء از اصحاب پیغمبر رو با 3 نفر فرستاد از شام به مدینه، شبانه آمدن به خانه عبدالله ابن جعفر میهمان شدن. گفت بفرمایید. گفتن ما نمایندگان امیر المؤمنین معاویه هستیم، ایشون ما رو فرستادن به خواستگاری، دختر تو را برای یزید میخواهند که هم بنی امیه با بنی هاشم نسبتی پیدا کنن، این نزاع چندین ساله از بین بره، هم بالاترین منزل و خانه رو میخواستن، خانه خانه توست و دختر تو شریفترینه، ادبش رو بنازن. گفتن منتظر جوابیم. گفت اختیار دخترم بماند، اختیار خود من نیست، به دست مولای ما ابی عبدالله الحسین است. بروید از ایشان بپرسید. شبانه آمدن به منزل سید الشهدا، عرض کردن یا ابا عبدالله قصه اینه، ما به خواستگاری آمدیم، به عبدالله گفتیم. گفته اختیار خود منم دست شماست، شما چه میفرمایید؟ فرمود مطلبی به این بزرگی که در کنج خانه نباید اجرا بشه، فردا بیایید مسجد پیامبر، بگید همه بیان، تمام بنی امیه بیان، بنی هاشم هم خواهند آمد، مهاجر و انصار هم بگید بیاین، من کاری خواهم کرد. اینا هم خوشحال و شنگول که بس کار تمام دیگه. همه رو رفتن دعوت کردن مسجد رسول خدا، پر تابعین، پر مهاجر، پر انصار، اصحاب و فرزندان اصحاب نشستن، سید الشهدا تشریف آوردن، نمایندگان بنی امیه، مروان حکم همه نشستن منتظرن که سید الشهدا خطبه بخوانن. مروان حکم شروع کرد خطبه خواندن که اینک سعادت رو کرده به هر دو فامیل و قرار چنین و چنان بشه و افتخاری است برای ما و چنان همچین نسبتی. منتظرن که سید الشهدا جواب خطبه رو بدن. سید الشهدا بلند شدن، بسم الله الرحمن الرحیم ثنای حق گفتن، بعد فرمود کجا شجره طیبه را نسبتی است با شجره خبیثه؟ من حسین ابن علی ابن ابی طالب دختر عبدالله ابن جعفر و دختر خواهرم را به ازدواج پسر عمویش در آوردم، در همین مجلس مهر اونها را هم خودم میدم، منزل فلانم. مبارک است. بنی امیه کنف شدن، خائب شدن و شکست سختی خوردن. غرضم ادبشم ببینید که با این همه ثروت چه موقعیت اجتماعی داشته. خونه عبدالله ابن جعفر چه خونه ای بوده؟ از جهت معنوی هم برخی میگن آقا عبدالله ابن جعفر، من مدرک و رفرنس میدم، جلد 92 بهار الانوار علامه مجلسی، کتاب و ذکر و دعا، اونجا عبدالله ابن جعفر دعایی رو نقل کرده، میگه عمویم امیر المؤمنین به من فرمودن که عبدالله اگر تو را دوست نمیداشتم این دعا رو بهت نمیدادم، چون این دعا رو فقط به حسن و حسینم دادم. یه کلیدم بگم سر صبح جمعه که من از این کلید خیلی استفاده کردم. امیرالمومنین علی عموش میشن دیگه. عبدالله ابن جعفر گفته من هر وقت چیزی از عموم میخواستم به یک مصلحتی نمیدادن و درنگ میکردن، عمومو قسم میدادم به حق پدرم جعفر طیار، بلا فاصله میدادن. ما کلیده رو گرفتیم، هر وقت میریم نجف میگیم یا امیرالمومنین به حق برادر جعفر طیار، میفهمیم که مولا داد، میفهمیم. همچه آهسته هم به شما بگم امام رضا هم همینجوره. هر وقت من گیر کردم رفتم خدمت امام رضا، چون امام رضا هر شب نماز جعفر طیار میخوندن، هر شب. گفتم آقا به محبتتون به جعفر طیار بلا فاصله درست شده. بعد زینب کبرا در خانه با این همه ثروت، هر روز بخشش، هر روز سفره، کارش به جایی رسید که در کوفه خرمای خشک میریختن جلوش. محبت اون خانه، محبت اون شوهر، اون ریاست، اون ثروت، اون راحت، اون عزت مانع نشد، علقه نشد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. دل اگر هست دل زینب کبرا باشد. همین که دید امام حسین را افتادن، دید زینب چو برادر تنهاست، بهر یاری برادر برخواست. آواره شد در صحراها. خانمی که در قصد زندگی میکرد کارش شد ویرانه نشینی. دیروز عرض کردم امام سجاد فرمود ما رو در یک ویرانه ایجاد دادن که سقف نداشت، در نداشت، پنجره نداشت، روی خاک ها یک هفته در شام. همچین خانمی ویرانه نشین شدی و ای کاش ویرانه جهان شدی ز بنیان. خانه مانعش نشد، شوهر مانعش نشد، ثروت مانعش نشد. بعد برمیگردم زخم زبان هم مانعش نشد. عرض کردم یک عده‌ای اسیر زخم زبانن، دو تا طعنه میشنون عقب نشینی میکنن. خانم حجاب داشته، دو جا بهش گفتن عمال میبینید که بی حجاب. درسته؟ اما زینب کبرا زخم زبانی شنیده که احدی نشنید. وقتی وارد مجلس ابن زیادش کردن، مجلس شام یه مصیبت، مجلس کوفه یه مصیبت. یزید حرامزاده چوب خیزران رو برداشته بود، بی باک می کوبید به لب و دندان عبیدی. مست با یه دست شطرنج می زد، با یه دست عرق می خورد، بعد چوب رو برداشت. وقتی خطبه زینب کبرا سیلی ابن الطلقا خورده بود، خطبه بی بی تحقیرش کرد، چون اول مست بود که من پادشاه هم و پیروز شدم. زینب کبرا رو تحقیر کردن، فرمود اینی استسخر رو که من تو رو حقیرتر از آن میدانم که با تو صحبت کنم. یبنه طلقا، مست قدرتی، سن سید شباب اهل جنه رو گذاشتی و عرق میخوری. تو فکر کردی من اسیر تو هم؟ هان مپنداری اسیران توییم، ما اسیر این سر ببریده ایم. گر سر ببریده فرمانم دهد، اذن بر جولان میدانم دهد، زینبم من هستیت ویران کنم. آنچه اندر وهم ناید آن کنم، تو آزاد شده یه جد منی. پسن تو نقا امن العد تختیر و که بنات که و سبایاک، از عدالت است که ناموس خود رو در پرده بنشانی و تصویق و که بنات رسول الله، دختران رسول رو بازار به بازار بچرخانی. دین نداری؟ موند، تحقیر شد واقعا. چون تحقیر شد چوب و برداشت، گفت کاری میکنم که دالت در بیاد. بعضی آنها غم و مصیبت از پا در میاره. میبینی تا دیروز در میدان دین بوده، بچهش مریض شد، مرد، سرطان گرفت، میبینی دیگه رفته کنج خانه مرده. خب ولی زینب کبرا احدی نگفته است که خم به ابروی شخصیت او بیاید. مصیبتی کشیده که احدی از انبیا نکشیدند، حتی خود خادم الانبیا این مصیبت رو نکشیده. باور کنید طاقت نمیارید اگر بگم چه مصیبتی کشیده. پیغمبر اکرم هرچی باد آباد میگم، پیغمبر اکرم آمدن بالا سر تشوردن بالا سر حمزه، دیدن جگرش دریده، انگشتاش بریدن، گوشاش رو بریدن، بینی رو بریدن، لب رو بریدن، انگشتای پا رو بریدن، دیگه جسارت نمی کنن، پلکا رو بریدن. پیغمبر اونقدر گریه کرد که امام صادق می فرماد سخت‌ترین لحظه عمر پیغمبر رو. فریاد زدن کی با عموی من چنین کاری کرده؟ گفتن وحشی. وحشی کیه؟ گفتن غلام هند جگرخواره. فرمود بر هر مسلمانی واجب است که وحشی را در هر جایی ببیند بکشد. وحشی آواره شد. بر هر مسلمانی واجب شرعی بود. حکم قتلشو دادن. اسلام هر روز گسترش پیدا میکرد، وحشی آواره تر میشد، همیشه در زخمه ها. تا اسلام همه عربستان رو گرفت چیکار بکنه؟ رفت پیش یکی از هرمزاده های رفقاش، گفتش که من چیکار کنم، بیچاره شدم. گفت تنها راهش اینه، این پیغمبر یه قانونی داره، میگه هر که مسلمان شد جنایات قبل از اسلامش تمام بخشیده میشه، الاسلام یجب بما قبله، این قاعدش. صورت تو بپوشون برو مدینه، برو تو مسجد. کسی چه میدونه؟ دیدید عربا بر سر گرما شفیهشون رو میبندن که صورتشون نسوزه. مقابلش بیست بگو اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، مسلمانی. وقتی مسلمان شدی و او شنید، نقابتو بردار، دیگه کاری نمیتونه بکن. همین کارو پیدا نقشه رو اجرا کرد، اومد اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، پیغمبر فرمود مبارک، صورتشو تا باز کرد پیغمبر تکان خورده. فرمود تو کی هستی؟ دل پیغمبر. گفت وحشی. رنگ پیغمبر پرید. فرمود کدام وحشی؟ قاتل عمو؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود مسلمان شدی نمیتونم بکشمت، اما وحشی مسلمان شدی قیب وچک انی، تا من زنده ام مقابل من پیدات نشی، من تحمل ندارم قاتل عموم رو ببینم. گرفتی؟ یا رسول الله، وقتی حمزه رو جگر میدریدن، انگشتاش رو بریدن، شما که نبودی، شما دیدی ندید. وقتی آمدی بالا سر عمود، سرش به تنش بود نبود؟ بود. میگی من تحمل ندارم چهره وحشی رو ببینم، بیا ببین زینب چه کرده. گفت خیز ببین هم سفر با که سفر میکنم، 40 منزل با شمر هم سفره، همون خنجر رو میبینه، اون طرف هرملس با همون کمان، اون طرف سنانه، اون طرف خولیست، کیست زینب؟ چیست زینب؟ دل اگر هست دل زینب کبرا باشد، آفرین باد بر این همت مردانه دل، یا علی بناز به این زینتت. زهرا چی تربیت کردی تو؟ شامو گفتم ببین به زخم زبان گاهی عقب نشینی میکنه کسی. خب هرمزاده یزید چوبو برداشت زد تا صدای زینب کبرا. زینب کبرا خم به ابروی شخصیتش نیامد. بله ظهر عاشورا می شکست. دیگر این زینب همان زینب نبود. کمر بی بی خم شد، اما شخصیتش یک جا التماس کرده باشه ابدا، یک جا بگه یک لقمه غذا به ما بدید ابدا، خرما میریختن جلوشون، خرمای خوش، بچه ها میلرزیدن از گرسنگی، جمع میکرد پرت میکرد، فرمود وای بر شما، صدقه بر ما حرام است، پدر و مادرم به قربانه. اما یه جایی زخم زبون به ایستدن. عمر سعد، ببخشید، ابن زیاد حرامزاده است پسر سمیه، سر ابی عبدالله رو که آوردن گذاشتن جلو توی تش این یزید، جلوش قبل از یزید، این چوب نزد. صبح جمعه ندبه کنید، ولی یزید جزا جون، ولی یزید جل آجون، ولی یب کل با کن. من دو تا جلسه رو خیلی دوست دارم، یکی جلسات آذری ها که من از 17 سالگی تو جلسات آذری ها بزرگ شدم و براشون منبر رفتم. میگی حسین رفتن مثل زن جوان مرده بر عزیز زهرا گریه میکنه، آقلار دیگر زهرا، ای وای حسین، ای وای. یکی جلسات تهرونی ها، من مشهدی هامون گریه میکنن اما بلند گریه نمیکنن، نوهرم درست جواب نمیدن، ولی شما نه، شما تهرون بالا شهر پایین شهر هر جا بری باز. یکی از رفقا دیشب میگه آقا کار خوبی کردی آمدی تهران، محرم تهران رو جای دیگری نداره، تهرونی ها هر کی هستن هر جور هستن بساط امام حسین رو خوب گرم میکنن. همین هم است که بلا بر این شهر نازل نمیشه حضرت عباسی، حضرت عباسی. خب روز جمعه بیا یک دادی از ته دل بزنیم، بسوزیم و گریه کنیم. خب به خدا اگر این حرف منو درست بگیری تا شب گریه میکنه. زینب به تناب بسته، زینب اسیر، مجلس یه حرومزاده، کجا؟ کجا؟ شهر باباش کوفه، کنار منبر بابا، کنار مسجد بابا، کنار خونه شون، کنار خونه شون تو شهر خودشون. آوردنش ایستاده، سر رو گذاشته. این حرومزاده بدتر کرد از یزید، والله بدتر بود. امیرالمومنین فرمود زخم نیزه التیام پیدا می کند، زخم زبان التیام پیدا نمی کند. چوبشو برداشت نزد. دلتون اینجاست؟ بذارید من بگم بعد ناله بزنید. چوبشو برده بود تو محاسن ابی عبدالله، بعد آورد رو لبدن، لب رو باز کرد با چوب، گفت حسین عجب دندونایی داشتی، جلو چشم زینب، جلو چشم رقیه، جلو چشم بچه. بعد چوب رو برد لای محاسن حضرت، میچرخان حضرت 57 سالشون بوده، گفت حسین چه زود پیر شدی. در برخی از مقاتل داره امام سجاد فرمود بابام پیر نبود، داداشمو که کشتید همون نیمه روز میشه. بعد توی این موقعیت، تو رو به خدا گوش بدی، توی این موقعیتی که داره همچین جسارتی میکنه، یک نگاهی به زینب کبرا کرد، گفت خب چطوری دختر علی، میبینی سر برادرت رو، میبینی خودت به چه روزی افتادی، اسیر منی، چی میبینی؟ کیف رو ایتماس فعل الله بکی و به اخی. چه گفت؟ پدر و مادرم به قربانت، هستی به فدای تو، ما رأیت من الله الا جمیلا. نگفت خیر دیگه، حالا نگفت باید صبر بکنم، گفت زیبایی میبینم. اگر من به تناب بسته شدم زیباست، چون در راه خداست. سن حسینم به این روز افتاده، جمیل، زیباست. دست بریده ی ابوالفضل زیبا بود، بدن ریز ریز شده ی علی اکبر رو من زیبا دیدم، گلوی شیرخانه ی دریده رو من زیبا دیدم. سکلت که امه که ابن مرجانه، مادرت به ازاد بنشینه، فکر کردی منو میتوانی تحقیر کنی؟ ها اولا قومون قد کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مزاجهم. اینان اقوامی بودن، مردانی بودن که خدای بر آنها شهادت نوشت، فبرزوا الی مزاجهم، خرامیدند به استراحتگاه خیش. تو چی میگه حرومزاده؟ یک جا نشکست دل اگر هست دل زینب کبرا باش. آفرین باد بر آن همت مردانه ی دل. ولی یک جا آقایون، زینب یک شب از ته دل ناله میزنه. کجا؟ وقتی بدن رقیه رو باید توی خاک